از طرف محفل عزیز سانتا مونیکا میخواستم به تک تک شما عزیزان خوش آمد بگم و از خانم دهقان ابرار خیلی تشکر بکنم که دعوت ما رو قبول کردن و این راه دور رو اومدن که برای مراجعه به شرح حال عائله و بستگان حضرت رب اعلی صحبت بکنن. خانم فیروزه دهقان ابرار در خانواده قدیمی بهایی در شیراز به دنیا اومدن. بعد از اخذ دیپلم در تهران در رشته روانشناسی مشغول به تحصیل شدند. از سال 1976 ساکن کشور فرانسه و به خدمات مختلفه امری مشغول می باشند و همچنین به عنوان روانشناس مشاور با سازمانهای خیریه آمول منفعه برای کمک به کودکان و زنانی که مورد آزار و اذیت روحی و جسمی واقع شدند همکاری می نمایند. لطفاً به من کمک کنین که بهشون خوش آمد بگیم.
دوستان و سروران گرامی، الله عبا. قبل از هر چیز مایل هستم از محفل روحانی محلی سانتا مونیکا تشکر کنم که این شانس رو به من دادن که امروز در خدمت شما عزیزان باشم. صحبت‌های امروز ما به مناسبت 200مین سال سالگرد تولد حضرت رب اعلی تهیه شده و در امسال تابستان در ماه جون و جولای در اروپا در مجمع عرفان و مطالعات باهایی در تامباخ آلمان و در مدرسه تابستانی اسپانیا به زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفته. این صحبت ها در حقیقت حدود 3.5 ساعت بوده اصلش و به اضافه 1.5 ساعت سوال و جواب، اما خب در 2 روز پشت سر هم بوده و ما امروز وقت اینو نداریم که بخوایم این مدت صحبت کنیم. بنابراین من مقدار زیادش رو مجبورم صرف نظر کنم و در ضمن از جزئیات تاریخی زندگانی حضرت رب اعلی و عائله مبارکه هم مجبور هستیم به تندی رد بشیم که البته میبخشید، ولی خب چاره دیگه ای نداریم. این صحبت ها در مورد فامیل نزدیک و درجه اول حضرت رب اعلی هست که شامل حال پدر، مادر، دایی های مبارک یعنی خاله اکبر، خاله اعظم، خاله اصغر، همچنین حرم مبارک سرکار خدیجه بیگم، خواهر حرم سرکار زهرا بیگم، شوهر ایشون جناب میرزا زینالابدین و تنها اولادشون جناب میرزا آقا افنان که بعدها از لسان جمال مبارک به لقب نورالدین مشهور شدن خواهند. برای شناسایی بیشتر این عائله باید سفری با هم به ایران و عراق بکنیم در قرن 19 و یکمی در شیراز و در شهرهای دیگه با هم به سیر و سیاحت بپردازیم. در هر حال وقتی که ما ادیان گذشته رو مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که در قرون و اعصار مختلفه پیامبران الهی از سماع قدس احدیه ظهور کردند و با انوار عالمتاب خودشون بشریت رو روشنی دادند و انسانها رو به سرمنزل ابدی و سعادت سرمدی هدایت کردند. البته این پیامبران در هر دور و در هر عصری از سرزمین و خطه‌ای ظاهر شدند و در خاندان و خانواده‌ای بودند. و اون خطه و اون سرزمین و اون خانواده رو به وجود خودشون مفتخر کردن. منتها در بعضی از موارد همون خیشاوندان بودن که در اول با اونها به دشمنی برخواستند و به آزار و اذیت اونها پرداختند. اما خوشبختانه در این دور بدی بعد از ظهور حضرت رب اعلی در مدینه شیراز نه تنها خیشاوندان ایشون مخالفتی نکردند، بلکه در اول دو نفر از اعضای این خانواده که حالا می‌بینیم در صحبت هامون بلافاصله ایمان آوردند و بعد به تدریج کلیه اعضای خانواده مادری حضرت رب اعلی ایمان آوردند. و این موضوع در بیانات جمال مبارک و حضرت رب اعلی هم ذکر شده. در تاریخ خاطرات جناب حبیب الله افنان می‌خونیم که در بعد به ظهور جناب سید جواد کربلایی از حضور مبارک تقاضا کرد که اجازه بدن که با ذوی القربا و خیشاوندان صحبت بشه و اونها رو تبلیغ کنند. حضرت رب اعلی فرمودند با آنها کاری نداشته باشید، به زودی تمامی آنها ایمان خواهند آورد. و بعد در تاریخ می‌بینیم که پیشگویی مبارک به حقیقت پیوست. حضرت بهاءالله در لوحی به جناب ورقای شهید در این مورد بیانی دارند و می‌فرمایند: تا حال آنچه ذکر افنان از قلم اعلی جاری شده، مقصود نفوس منتسبه به نقطه اولا بوده، چه که در این ظهور کل را به افق اعلی دعوت نمودیم و به بحر اعظم هدایت کردیم. در اول ایام مناجاتی مخصوص ایشان ناظر و در آن مناجات توفیق ایمان و عرفان از برای ایشان مقدر. ان شاء الله به ما اراد الله عامل و بر این امر اعظم ثابت و راسخ باشم. حالا ببینیم اصلا کلمه افنان به چه معنی هست. افنان جمع فنن به معنی شاخه های راست، معتدل و مستقیم درخت هست و در اصطلاح طبق بیان جمال مبارک به خاندان حضرت رب اعلی اطلاق میشه. البته ما میدونیم که هیکل مبارک خودشون اولادی نداشتن و مسئله قابل توجه این هست که مادر حضرت رب اعلی سرکار فاطمه بیگم با حرم مبارک سرکار خدیجه بیگم دختر عمو بودند. یعنی جد این دو ورقه محترمه جناب میرزا عابد دو پسر داشت که یکی پدر مادر حضرت رب اعلی، پدر بزرگ حضرت اعلی بود و دیگری پدر خدیجه بیگم، حرم حضرت رب اعلی، خواهرشون زهرا بیگم و دو برادرهاشون بودن. بنابراین این دو بانوی محترمه دختر عمو بودن. بعد سرکار زهرا بیگم، خواهر حرم، با یکی از پسر عموهای پدر حضرت رب اعلی جناب میرزا زین العابدین ازدواج میکنن و تنها یک اولاد پسر داشتن که جناب میرزا آقا افنان هستن که گفتیم از طرف حضرت بهاءالله به لقب نورالدین معروف شدن و ایشون و اولادانشون تنها سلسله ای از فامیل حضرت اعلی میشن که هم از طرف مادر، هم از طرف پدر و هم از طرف حرم مبارک نسبت دارن به حضرت رب اعلی. خب حالا این یک مقدمه کوتاهی بود. حالا برای اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم خوبه ببینیم اصلا قبل از تولد حضرت رب اعلی چه محیطی و چه انتظاراتی در دنیای شرق بوده. ما میدونیم که در دهه های اول قرن 13 هجری یا دهه های اول قرن 19 میلادی در ایران و در عراق یک گروهی بودند که اینها در حقیقت منتظر ظهور قائم موعود و مهدی آل محمد بودند. حدود هنوز 1000 سال از رحلت امام حسن عسکری نگذشته بود و ما میدونیم که 1000 سال بعد از رحلت امام حسن عسکری میقات و به اصطلاح زمان اسلام دیگه خاتمه پیدا میکنه. بنابراین چه در شرق عالم در عراق، در ایران و عراق و چه در غرب عالم علمای مسلمان و در غرب عالم علمای مسیحی پاکدل که به خوبی آشنایی داشتن به کتب به اصطلاح دیانتی خودشون منتظر ظهور مهدی موعود و در ایران هم قائم آل محمد در ایران و در غرب منتظر رجعت مسیح بودند. مدت ها میگذره، سال ها میگذره تا اینکه بالاخره در اول محرم 1235 هجری قمری برابر با 20 اکتبر 1819 در فامیل محترمی از سادات حسینی و در منزل مسکونی جناب حاج میرزا سید علی عموی مادر حضرت رب اعلی طفلی نیکخو و نیکرو به دنیا میاد که اسم ایشان رو علی محمد، یعنی ترکیبی از اسم ولی و نبی میگذارن. پدر این طفل جناب آقا سید رضا و مادرشون سرکار فاطمه بیگم بودند. اینجا باید توضیحی داده بشه، با اینکه میدونیم که بیت پدری حضرت رب اعلی در کوچه شمشیرگرهای شیراز بود، چون قبل از تولد حضرت رب اعلی کودکی به دنیا اومده بود که بعد از مدت کوتاهی فوت کرده بود، طبق رسوم اون زمان قرار شد وضع حمل مادر حضرت رب اعلی در محلی غیر از بیت کوچه شمشیرگرها باشه تا طفل زنده بماند. بنابراین سرکار فاطمه بیگم منزل عموی عزیز خودشون رو انتخاب کردن برای وضع حمل و حضرت رب اعلی در بالاخانه منزل عموی مادرشون به دنیا آمدند. پدر حضرت رب اعلی خودشون به شغل تجارت مشغول بودن، جناب سید محمد رضا، ولی اکثر افراد خاندانشون از علمای بزرگ اسلام بودن و میدونیم که خاندان مادری حضرت رب اعلی هم اکثرا از تجار درجه اول و مشهور ایران بودن. از همینطور که گفتم فامیل مادری حضرت رب اعلی همه ایمان آوردن به تدریج. از فامیل پدری حضرت رب اعلی چند نفری ایمان آوردن و چند نفری هم که از علمای بسیار معروف ایران بودند و حتی یکی از اونها به مقام اجتهاد هم رسیده بود قلباً و سرن ایمان داشتند ولی اظهاری نمی کردن. این شخص که میتونیم یکمی از شرح حالش رو اینجا با هم بگیم، جناب حاج میرزا محمد حسن شیرازی بودند که بعد از شیخ مرتضی انصاری به مقام مرجع تقلید شیعیان در اومدند و یکی از با انصافترین و عالمترین و درست و راستترین علمای ایران بودند و مقام زیادی داشتند و به میرزای شیرازی معروف بودند. داستان لغو قرارداد کمپانی رژی در ایران بسیار معروف بود و همه ما در دبیرستان در کتاب‌های درسی تاریخ می‌خوندیم که به فتوای جناب میرزای شیرازی بوده و ایشون به قدری قدرت داشتند چه در دربار و چه در میان طبقه روحانیون که کافی بود فقط فتوایی بدن، جمله‌ای فقط گفتند که از این به بعد مصرف تنباکو حرام است و دیگه در ایران کسی و در عراق و ممالکی که شیعیان بودن دیگر کسی تنباکو نخرید و کمپانی رژی از ترس ورشکستگی قراردادش رو به اصطلاح لغو کرد و این امتیاز به دست دولت ایران افتاد. و جناب میرزای شیرازی معروف به ایران دوستی، برعکس خیلی از علمای اسلام، ایشون به ایران دوستی خیلی معروف بودن. در هر حال ایشان پسر عموی، یکی از پسر عموهای پدر حضرت رب اعلی هستند. فقط 4 سال از حضرت رب اعلی بزرگتر بودند و در رفت آمدها و معاشرتهای فامیلی هیکل مبارک رو می دیدند و به رفتار و کردار خارق العاده ایشون وارد بودند و بسیار ارادت داشتند به حضرت رب اعلی. و در زمانی که حضرت رب اعلی در اصفهان در مجلس منوچهرخان معتمدالدوله و علما بودند، جناب میرزای شیرازی هم حضور داشتند و خود ایشان میگن که عظمت و هیبت حضرت رب اعلی و همچنین سرعت نزول آثار ایشون رو، قلب ایشون رو منقلب کرد و در همون مجلس ایمان آوردن. اما هیچ وقت این ایمانشون رو اظهار نمی داشتن. سالهای بعد وقتی ایشون سال خورده بودن، به دستور حضرت عبدالبها جناب آقا میرزا آقا افنان در سامره به دیدار ایشون میرن و در اون دیدار ایشون علنا میگن که ایمان دارند و حضرت عبدالبها در نطق شفاهی که در حیفا در 16 جون 1916 ایراد کردند، در این نطقشون می‌فرمایند که میرزای شیرازی ایمان داشت نه تنها به حضرت باب بلکه همینطور به حضرت بهاءالله و در وصیت‌نامه خودش این ایمان رو ذکر کرده، ولی متاسفانه بعد از فوتش به اصطلاح بازماندگانش صلاح ندونستند که این وصیت‌نامه بیرون بیاد. در هر حال همینطور که گفتیم پدر حضرت رب اعلی از مردمان بسیار اهل شیراز بودند و از مردمان بسیار خوشنام، حجره تجارتی در بازار وکیل داشتند. غیر از این حجره بیت مبارک شیراز هم جزء ارثیه ایشون بود و تا زمان حیاتشون ایشان و حضرت رب اعلی و مادرشون در این بیت زندگی می‌کردند. متاسفانه ما اطلاعات زیادی از زندگی پدر حضرت رب اعلی نداریم، حتی تاریخ دقیق وفات ایشون رو هم نمیدونیم. حضرت عبدالبها در مقاله شخص سیاح میفرمایند که حضرت رب اعلی طفل خردسالی بودند وقتی پدرشون فوت کردند و حضرت ولی امرالله در کتاب قرن بدی میفرمایند که تنها پدری که حضرت رب اعلی شناختند خال اعظم بودند. بنابراین هیکل مبارک اگر طفل بزرگتری بودند، چون در بعضی تاریخ ها آمده که ایشان شاید حدود 7-8 ساله بودند، ولی این درست نیست، چون ایشون اگه طفل بزرگتری بودند مسلماً پدر خودشون رو هم به یاد داشتند و می شناختند. جناب ابوالفضائل در کتاب تاریخی خودشون می نویسن که هیکل مبارک شیرخواره بودند وقتی پدرشون فوت کرد. البته ما می دونیم که در اون زمان مادرها تا سن 2 و حتی 3 سالگی بچه ها رو شیر می دادن. بنابراین ممکنه هیکل مبارک حدوداً در همین سنها بودن که پدرشون رو از دست می دن. در چندین جا از آثار خودشون از پدر خودشون یاد می کنن. از جمله در سوره‌ای در کتاب قیوم الاسما، سوره الجهاد، بیانی به عربی در مورد پدرشون دارن که ما مضمون فارسیش رو در اینجا با هم زیارت می‌کنیم. می‌فرمایند ای خدای من، پدرم به اراده الهی درگذشت و مرا بر کلمه اکبر که اشاره به مقام ظهور خودشون هست و مرا بر کلمه اکبر هرگز ندید. در مقامی که او با ملائکه عرش مستقر است امر مرا به او ابلاغ کن و اسم ایشان را در اعداد مؤمنین ثبت فرما. ما در تاریخ متاسفانه از زندگانی مادر حضرت رب اعلی هم اطلاعاتی نداریم. البته این طبیعی هست، چون در اون زمان میدانید که اصلا رسم نبوده که در مورد خانوم ها صحبتی بشه یا چیزی نوشته بشه، اصلا زشت بوده این کار. بنابراین اطلاعات درستی ما نداریم، ایشون در چه سنی بودند ازدواج کردند، در چه سنی وضع حمل کردند، اینها رو هیچ نمیدونیم. تنها چیزهایی که ما در مورد سرکار فاطمه بیگم میدونیم، در خاطرات خدیجه بیگم موقعی که از والده مبارک دختر عموشون بودن صحبت میکردن، خوشبختانه اطلاعاتی این خاطرات به ما میده. و البته چیزی که مسلم هست، عشق و علاقه و محبتی که این مادر نازنین به تنها اولاد و نور دیده خودش داشته و نگرانی ها و حزن و اندوهی که در اثر دوری از این یگان فرزند و نور دیدهشون داشتن و همچنین عشق و علاقه و محبت و احترامی که حضرت رب اعلی نسبت به والده معظمه خودشون داشتن، که در نامه های ایشان به خوبی ما به این موضوع پی میبریم. همچنین حضرت رب اعلی درباره مادر خودشون هم بیاناتی دارن در آثار خودشون، که در اینجا باز به یکی از اونها اشاره می‌کنیم. در کتاب قیوم الاسما بیانی به عربی هست که مضمونش رو به فارسی با هم مطالعه می‌کنیم. حضرت رب اعلی سلام خداوند را بر ایشان می‌فرستند و از داشتن صبر و تحمل در زندگانی ایشان را ستایش می‌فرمایند و اضافه می‌کنند که شما مقام مرا که مقام اکبر بود نشناختید، اما من مسئول شما در یوم حشر خواهم بود. و سپس ایشان را با لقب ام المؤمنین، مادر مؤمنین، می ستایند و می فرمایند که نام شما در لوح حفیظ با دستهای الهی ثبت شده. جمال مبارک هم در کتاب بدی بیانی درباره سرکار فاطمه بیگم دارند. می‌فرمایند الیوم خیر النساء ام نقطه اولاست و حرام شد اطلاق این اسم بر اماء الله، و همچنین اذن داده شد اطلاق این اسم بعدها بر ذل نقطه که در فارس ساکنند و از حسن عصمت ربانی خارج نشدند و حرمت الله را رعایت نموده و دست خائنین به ذیل عصمتش نرسیده. فول نفسی الحق اوست بطول عذرا و حرم اعلا و عصمت کبرا. پس در این بیان مادر حضرت رب اعلا رو به عنوان بهترین بانوها اسم میبرند و میگن این اسم رو به احترام ایشان نباید بر خانم دیگه گذاشته بشه، و بعد اجازه میدن که بر حرم مبارک یعنی خدیجه بیگم، که جمال مبارک مشخص میکنند که ایشان در شیراز ساکنند و از حسن عصمت الهی خارج نشده اند که و ایشان بطول عذرا و حرم اعلی هستند، و این دلیلی داره که ما بعداً راجع به این موضوع صحبت میکنیم. فقط یادمون بمونه به این بیان جمال مبارک. میفرمایند به خدیجه بیگم میتونیم اسم خیر النساء رو هم بدیم، پس لقب مادر و حرم حضرت رب اعلی خیر النساء بوده. حالا ما برای شناسایی بیشتر خدیجه بیگم چند کلمه با هم صحبت میکنیم. خدیجه بیگم در سال 1228 هجری قمری برابر با 1822 میلادی در منزل مسکونی پدرشون و در همان بالاخانه‌ای که 3 سال قبل محل تابش آفتاب عالمتاب و تولد حضرت رب اعلی بوده به دنیا آمدند. منزل مسکونی پدر خدیجه بیگم در بین منزل 2 دایی‌های حضرت رب اعلی واقع شده بود، یعنی این 3 پسر عمو 3 خانه رو در بازار مرغ در جنب شاه چراغ خریده بودند. منزل خال اکبر، پدر خدیجه بیگم و خال اصغر، و این 2 منزل یعنی منزل پدر خدیجه بیگم و خال اعظم با راهروی زیرزمینی به هم ارتباط داشت که حالا بعداً باز از این راهرو ما صحبت خواهیم کرد. بنابراین خدیجه بیگم در اینجا در این منزل به دنیا آمدن و بعد از فوت پدر حضرت رب اعلی میدونیم که خال اعظم به سرپرستی حضرت رب اعلی و مادرشون رو در دست گرفتن و سرکار فاطمه بیگم و حضرت رب اعلی به منزل خال اعظم تشریف آوردن و از اون به بعد خدیجه بیگم، خواهرشون زهرا بیگم که 2 سال بزرگتر بودن و 2 برادرهاشون با حضرت رب اعلی همسایه و همبازی بودند و در معاشرت‌های فامیلی و بازی‌های کودکانه با هم به معاشرت می‌پرداختند. و البته می‌دونیم که حضرت رب اعلی در بازی کودکان معمولاً شرکت نمی‌کردند، اما همیشه حضور داشتند و مواظب حال همه کودکان بودند. این رفت و آمدها تا سن 15 سالگی حضرت رب اعلی ادامه داشت و در 15 سالگی ایشان به بوشهر برای تجارت در حجره خال اکبر تشریف بردند. و در موقعی که ایشان به بوشهر تشریف بردند، بوشهر یکی از مهمترین بنادر ایران بود و تمام تجار معروف ایران حداقل حجره‌ای در بوشهر داشتند. پدر بزرگ حضرت رب اعلی، یعنی پدر مادرشون که از تجار درجه اول ایران بودند و با چین و مصر و هندوستان و سایر ممالک دوردست تجارت می‌کردند، 4 تجارتخانه داشتند. یکی در بوشهر، یکی در شیراز، یکی در اصفهان و یکی در یزد. و خودشون با همکاری 3 پسرهاشون این تجارتخانه ها رو به اصطلاح میچرخوندن و در فارسنامه ناصری از آنها به نیکی نام برده شده و مذکور هست که دامنه تجارتشان به نقاط دوردست چون هند و چین و مصر و فرنگستان کشیده شده بوده. و البته ما میدونیم که حضرت رب اعلی حدود 5.5 سال در بوشهر بودند، اما همیشه از امور تجاری ملول بودند، علاقه نداشتند به این گونه امور و بیشتر وقت خودشون رو به دعا و مناجات و تفکر و تعمق می‌گذروندند، تا اینکه بالاخره بعد از 5.5 سال تصمیم می‌گیرند که بوشهر رو ترک کنند و برای زیارت به عتبات عالیات برن. بنابراین ایشون تجارتخانه و دفاتر رو به خال اکبر می سپارند و خودشون به بوشهر تشریف می برند. در زمانی که ایشون در بوشهر بودند، خدیجه بیگم اولین رویای صادقه خودشون رو می بینند که حضرت رب اعلی ردای سبزی به تن دارند، با نخهای طلایی بر روی این ردا آیات قرآنی نوشته شده و هیکل مبارک به طرف مکه معظمه ایستادند و مشغول دعا و مناجات هستند و از صورت مبارک نور ساطع است. بنابراین این در ذهن خدیجه بیگم که در اون موقع دختری 13 ساله بودند اثر زیادی میگذره و در اون زمان هیکل مبارک هم فقط 16 سال داشتند، تفاوت سنی فقط 3 سال بود. بعد حضرت اعلی به عتبات عالیات میرن، میدونین مدت 11 ماه در کربلا و شهرهای مقدسه نجف و غیره بودن و بعد از 11 ماه با اینکه مایل نبودن به علت بیتابی والده و دلتنگی والده به شیراز مراجعت میکنن. وقتی که هیکل مبارک به شیراز میرسن، خدیجه بیگم دومین رویای صادقه خودشون رو میبینند که حضرت فاطمه زهرا برای خواستگاری ایشان برای امام حسین به منزلشون تشریف آوردن. فردا صبح این رویا رو برای مادرشون تعریف میکنند و بعد از ظهر همون روز دختر عموشون سرکار فاطمه بیگم والده ی حضرت رب علا با مادرشون یعنی جده ی حضرت رب علا به منزل عموی خودشون میان و دختر عموی نیکرو و نیکخوی خودشون رو برای یگان نور دیدشون خواستگاری میکنن. این واقعه در ماه ژوئن 1842 بوده. در ماه اوگست همون سال مراسم جشن عروسی قسمت مردانه در منزل خال اعظم و قسمت زنانه در همسایگی دیوار به دیوار در منزل پدر خدیجه بیگم برگزار میشه. امام جمعه شیراز شیخ ابو تراب که یکی از خوشنامترین و با انصافترین علمای ایران بوده و این اسم رو ما باید به خاطر بسپاریم چون بعد هم از ایشون صحبت میکنیم، مراسم عقد رو انجام میدن و بعد از جشن و سرور زن و شوهر جوان به بیت شیراز در کوچه شمشیرگرها نقل مکان میکنن و طبق رسوم آن زمان سرکار فاطمه بیگم مادر گرامی حضرت رب علا هم در همین منزل ساکن میشن و زندگی خوش و سعادت آمیز این فامیل سه نفری شروع میشه. خدیجه بیگم هر وقت از اون ایام در خاطرات خودشون صحبت میکردند بسیار خوشحال بودند. از جمله میفرمودند که مهر و محبت هیکل انور و والده محترمشان که دختر عموی عزیز من بودند نسبت به من توصیف ناپذیر بود. هر دو مرا مورد لطف و محبت و توجه خود قرار می دادند و من نیز مطلقاً در فکر اسباب دنیوی نبودم و قلبم به تمام منجذب به آن حضرت بود. از رفتار و سکون و وقارشان بر من واضح بود که ایشان شخص بزرگواری هستند. ولیکن در هیچ حال نمی توانستم تصور کنم که صاحب الزمان و مهدی آل محمد باشم. در هر حال این دوران پرآسایش ادامه داشته تا اینکه شبی خدیجه بیگم خواب می‌بینند که توسط شیر عظیم الجثه‌ای که در حیاط بیت مبارک ایستاده دو مرتبه دور حیاط کشیده میشن و در مرتبه سوم تا نیمه حیاط میرن ولی از خواب بیدار میشن. بسیار مضطرب میشن و خواب خودشون رو به هیکل مبارک عرض میکنن. حضرت رب علا با تأسف فراوان میگن که به اصطلاح تعبیر این خواب چنین هست که من و شما فقط دو سال و نیم با هم زندگی خواهیم کرد. البته این مسئله بسیار بر حرم مبارک گران میاد و گریان و نالان میشن، اما هیکل مبارک سعی میکنن که ایشون را آرام کنن و از اون لحظه به بعد بوده که ایشون رو کم کم برای وقایع آینده حاضر میکنن، اما تاکید میکنن که مبادا والده چیزی از این مسائل بو ببرن برای اینکه طاقت تحملش رو نخواهند داشت. در اون زمان حضرت رب علا به اصطلاح شغل به خصوصی نداشتن. صبح ها به دفتر تجارتی خال در بازار وکیل می رفتن، بعد از ظهرها در خارج شهر شیراز به دعا و مناجات و تفکر و تعمق مشغول بودند. بعد از غروب به منزل می آمدن و به رسم تجار آن زمان به دفاتر تجاری خودشون رسیدگی می کردن. اما در حقیقت مشغول نزول آیات و مناجات بودن و ما میدونیم که بعد از حدود یک سالی از ازدواج هیکل مبارک خدیجه بیگم وضع حمل میکنند و اولاد پسری به نام احمد به دنیا میاد. البته وضع حمل ایشان بسیار دشوار بوده و جان حرم در خطر بوده، بنابراین والده پیغام میفرستن برای حضرت رب اعلی که همسرتون در حال فوت هستن. حضرت رب اعلی دعایی رو به روی آینه‌ای که در کنار دستشون بوده مینویسن، دستور میدن دعا مقابل چهره خدیجه بیگم گرفته بشه، بنابراین نوزاد به دنیا میاد و حرم مبارک هم سالم بودن. اما طفل بعد از مدت کوتاهی فوت میکنه و والده مبارک خیلی متأثر بودند، با حالت عصبانیت به حضرت رب اعلی میگن شما که چنین قدرتی داشتید که همسر خودتون رو نجات دادید، چرا اولاد خودتون رو نجات ندادید؟ و هیکل مبارک میفرمایند که اراده الهی چنان است که از من فرزندی و نسلی باقی نماند. و این مسئله البته بسیار بر غم و اندوه والده و حرم مبارک می افزاید، ولی خب دیگه چاره ای نبوده و اینها تسلیم اراده الهی میشن. و مدتی بعد حضرت رب اعلی مناجاتی نازل می فرمایند که این مناجات به عربی است، ما مضمونش رو به فارسی با هم مطالعه می کنیم که فدا شدن فرزند خودشون رو پیش درآمدی برای فدایی خودشون در راه الهی ذکر می کنند. می فرمایند اللهم یا الهی، اللهم یا الهی، کاشک این ابراهیم تو را هزار اسماعیل بود تا همه را در راه محبت تو قربانی می نمود. یا محبوبی و یا مقصودی، محبت این احمد که بنده تو علی محمد او را در راه تو قربانی کرد، هیچگاه شعله محبت تو را که در قلبش افروخته خاموش نمی سازد. تا جانم در پای تو نثار نشود و تا جسمم در راه تو در خاک و خون نغلتد و تا سینه‌ام برای تو هدف گلوله‌های بیشمار نشود، استراب من تسکین نیابد و دل من راحتی نپذیرد. پس ای خدای من و ای یگان مقصود من، قربان شدن یگان فرزند مرا بپذیر و قبول فرما. آرزو دارم که خون من نیز در راه تو ریخته شود تا بذر امر تو را با خون خود آبیاری نمایم. البته مناجات مفصلی هست، دیگه وقت نیست. و ما میبینیم که آرزوی مبارک که سینه‌شون هدف هزاران گلوله قرار بگیره و خونشون بر زمین بریزه، به وقوع پیوست. من وقتی نوجوان بودم همیشه میگفتم چرا 750 گلوله، یک گلوله هم کافی هست برای کشتن شخصی. ولی با زیارت این مناجات متوجه شدم که این آرزوی هیکل مبارک بوده. در هر حال مدتی بعد از این جریانات، خدیجه بیگم تعریف میکنن در خاطراتشون که روزی هیکل مبارک زودتر از موعود به منزل آمدند و فرمودن چون مهمی در پیش است امشب شام زودتر صرف بشه، و به فزه که خادمه منزل بوده اطلاع میدن و شام در منزل در اتاق والده خورده میشه. و وقتی که به بستر میرن، هیکل مبارک از اتاق خارج میشن و چون برگشتشون به طول میانجامه، خدیجه بیگم نگران میشن، به بیرون از اتاق میرن. در حیات منزل ایشون نبودند، هر جا رو که نگاه میکنن نبودند. خدیجه بیگم نگران میشن و وقتی به اتاق بالاخانه نگاه میکنن، چراغ اتاق روشن بوده. تعجب میکنن که در این وقت شب مهمانی نبوده، بنابراین از پله های قسمت شمالی بیت، اگه یادتون باشه بیت مبارک دو رشته پلکان داشت، از پله ها بالا میرن و وقتی به درب اتاق میرسند، هیکل مبارک رو میبینند که در وسط اتاق ایستادند، دست های مبارک رو به حالت قنوت بلند کردند و در حالی که مانند برده‌ای در مقابل پادشاه عظیم الشانی در حالت خضوع و خشوع اشک می‌ریزند، به بیان مناجات و دعا مشغول هستند. و در این حال از صورت مبارک نور ساطع هست. خدیجه بیگم به حدی مضطرب میشند که حالت فلج بهشون دست میده، نمیتونستن به پایین برن، نمیتونستن به اتاق وارد بشن. بعد از مدتی هیکل مبارک با اشاره دست اشاره میکنن که ایشون به پایین برن، به پایین میرن و تا صبح خواب به چشمشون نمیاد. در بعد از اذان صبح هیکل مبارک به پایین میان و بعد از نماز به اتاق والده میرن. خدیجه بیگم پشت ایشان میرن و میگن وقتی چشمم به هیکل مبارک افتاد، لرزه بر اندامم افتاد و همون شکوه و جلال دیشب در مقابل نظرم ظاهر شد و به قدری مضطرب بودم که هیکل مبارک مشغول نوشیدن چای بودن. فنجان خودشون رو به من دادن و من اون چای رو خوردم، کمی آرام شدم و بعد با محبت زیاد از من پرسیدن شما را چه می شود؟ چرا مضطربی؟ و من از این محبت هیکل مبارک قدرت از دست رفتم رو به دست آوردم و به حضورشون عرض کردم که من به خاطر شما نگران هستم. من و شما با هم از بچگی بزرگ شدیم، مدت 2 سال هست با هم در این خانه زندگی می کنیم، ولی من الان در مقابل خودم شخص دیگری رو می بینم و این برای من باعث نگرانی من هست. من دیگر شما رو نمی شناسم. البته ما در تاریخ می خونیم که پیامبران قبل از اظهار امرشون حتی از نظر ظاهری هم عظمت و وقار و هیبتی در وجودشون ظاهر هست که برای اطرافیان عجیب هست. و خدیجه بیگم ادامه میدن که این جریان دیشب چه بود؟ اون نور و ضیا از کجا بود؟ و چه بود که شما با حالت به اصطلاح خضوع و خشوع اینطور دعا میکردید؟ هیکل مبارک لبخندی میزنن و این بیان مبارک رو با هم مطالعه میکنیم. میفرمایند که با اینکه مایل نبودم که شما مرا در آن حال ببینید، اما مشیت حی مجیر بر این تعلق گرفت که شما با چشم ظاهر شاهد و ناظر این وقایع باشید تا دیگر تردیدی برایتان باقی نماند و با اطمینان کامل بدانید که من همان موعودی هستم که هزاران سال است ملت اسلام ظهورش را منتظر و مترصد است. شعاع این انوار نیز از قلب و وجود من ساطع و باهر است. خدیجه بیگم میگویند به مجرد شنیدن این بیانات قلبم به نور ایمان روشن شد. مانند بنده‌ای در مقابل آقای خودش در زانو زدم در جلوی هیکل مبارک، زانوهاشون رو بوسیدم، مراتب بندگی خودم رو به حضورشون عرض کردم و از اون لحظه به بعد رفتار من در زندگانی با ایشان به مانند بندهی در مقابل آقای خودش بود و آرزویی غیر از برآورده کردن آرزوهای هیکل مبارک آرزوی دیگری نداشتم. این واقعه حدود 50 روز قبل از اظهار امر رسمی حضرت رب اعلی به جناب ملا حسین بشروحی واقع شده. در یکی از الواح توقیات هیکل مبارک به یکی از حروفات حی که توقی بسیار مفصل و به زبان عربی هست، هیکل مبارک از این الهامات قلبی که قبل از اظهار امر رسمیشون بر قلبشون نازل شده بود صحبت میکنن. متاسفانه وقت نیست که ما این توقی رو با هم مطالعه کنیم، فقط 1 سطر از اون رو من در اینجا حضور شما عرض میکنم. میفرمایند که ای خدای من، تو عالمی که اولین بار در ماه ربیع الاول سنه 1260 اراده تو تعلق گرفت که قلب من به الهامات غیبی ملهم گردد. بعد ادامه میدم که من مانند سوارکاری بودم که گاهی بر قله وسیعی در حرکت بودم، بعد به زمین می آمدم و تشبیهات خیلی زیبا. حالا در این بیان می فرمایند در ماه ربیع الاول، در بیان دیگری دارند که باز جزئیات بیشتری میدن، میفرمایند در وسط ربیع الاول، یعنی 15 ربیع الاول. حالا ما اگه ماهای به اصطلاح قمری رو نگاه کنیم، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، میدونیم که اظهار امر مبارک در 5 جمادی الاول 1260 به ملا حسین بوده. بنابراین 5 روز از جمادی الاول، 30 روز از ربیع الثانی، ربیع الثانی و 15 روز از ربیع الاول که میشه 50 روز. بنابراین بین این دو واقعه مهمه، یعنی اولین الهاماتی که به قلب مبارک نازل شد و اظهار امر رسمیشون با ملا حسین، 50 روز فاصله بوده. سرکار خدیجه بیگم در خاطراتشون درباره شب اظهار امر هیکل مبارک چنین می‌فرمایند. می‌فرمایند که آن شب، شب بسیار عجیبی بود. فرمودند امشب ما میهمان عزیزی داریم و بسیار حالت مبارک مشتعل و برافروخته بود. فانیه بسیار مشتاق استعمال بیانات مقدسش بودم، لیکن به من فرمودند شما بروید و در فراش بخوابید و من نخواستم تمرد فرمایش مبارک کنم، ولی تا صبح بیدار بودم و صدای هیکل مبارک را می شنیدم که با جناب باب الباب صحبت می داشتند و به خواندن آیات و بیان ادله و براهین مشغول بودند. و بعد کمی دورتر اضافه می کنند که بعد از آن، مدتی بعد از آن شب، هر یوم میهمانی قریبی وارد و از این مذاکرات در میان بود. حروفات حی. ما می دونیم که بعد از شب اظهار امر به سطح حضرت رب علا به مدت 40 روز غیر از ملا حسین کسی حضور مبارک مشرف نمی شد. در مدت 40 روز تفسیر سوره یوسف تمام شد و بعد از اون هیکل مبارک اجازه دادند که ملا حسین به شاگردان شیخ احمد احسایی و سید کاظم که به شیراز آمده بودند، اگر کسی خودش در قلبش احساسی کرد که قائم ظاهر شده، به حضور مبارک ملا حسین اونها رو بیاره. و این بیان خدیجه بیگم مربوط به همون دوره هست که حروفات حی یکی یکی یا دوتا دوتا به حضور مبارک میرسیدن. خب حالا بعد از اظهار امر میدونیم که در 22 ماه می 1844 بود. چند ماه بعد در ماه سپتامبر 1844 هیکل مبارک به همراهی جناب قدوس و خادم با وفا مبارک به برای بظاهر البته مراسم حج، ولی در باطن برای اظهار امر علنیشون در مراسم حج، شیراز رو ترک کردند و از طریق بوشهر به طرف مکه معظمه حرکت کردند. وقتی که به بوشهر رسیدن، اولین نامه خودشون رو برای خدیجه بیگم نوشتن. با اجازه همگی این نامه رو با هم مطالعه میکنیم. مطالب بسیار زیبا و دقیقی داره. می نویسند یا خیر الحافظین، بسم الله تعالی، جان شیرین من. زمانی که آقایون اسم خانم ها رو نمی بردن و خانم ها مادر والده کسی یا خواهر کسی یا مادر کسی بودن، و خیلی معذرت می خوام، حتی وقتی می خواستن از خانم ها صحبت کنن میگفتن بلا نسبت، همونطوری که وقتی از حیوانات میخواستن صحبت کنن منو میبخشید میگفتن بلا نسبت. در اون زمان هیکل مبارک همسر گرامی خودشون رو خطاب میکنن جان شیرین من. بعد شعری به عربی هست که مضمونش به فارسی چنین است: گمان من ما که ننوشتن نامه از کسالت است، یا اینکه در قلبم به چیز دیگری مشغولم، ولیکن هر حرفی که دستم می نویسد، اشکم جاری شده آن را می شوید. بعد می نویسند خداوند شاهد است از زمان دوری از ملاقات، نه اینقدر حزن احاطه نمود که توان نوشت، از آنجایی که تقدیر جاری است بر وفق مصلحت این قسم جاری گشته. بعد دیگه می‌فرمایند که هوا گرمه، تا دو روز دیگه کشتی عازم هست و در آخر نامه اضافه می‌کنند که صاحبه معظمه والده در وقت روانگی ملاقات میسر نشد، عرض سلام بگویید و طلب دعا هم کرده باشید. در باب یک رشته ترمه انشاءالله به بمبئی خواهم نوشت و کنیز هم در نظر دارم. انشاءالله هر قسم مقدر است خواهد شد. یعنی در بهبوهی که هیکل مبارک مظهر ظهور و وظائف مهمی داشتن، از خواسته های همسرشون غافل نبودن. خدیجه بیگم پارچه ترمه ای خواسته بودن می نویسن به بمبئی سفارش می دن. برای مصاحبت و مجالستشون کنیزی خواسته بودن می نویسن در فکر هستن. و واقعا به نظر من این نامه و سایر بیانات هیکل مبارک برای سروران عزیز من، آقایانی که در اینجا تشریف دارن، البته همه خودشون بهتر از من میدونن، اما برای همه آقایان واقعا سرمشقی هست که رفتار چگونه باید با همسر باشه. در بیان هیکل مبارک خانمها رو به ورقه های درخت های بهشت خودشون تشبیه میکنن و میفرمایند خانم‌ها رو باید تکریم و تعزیز کرد. و بعد ادامه میدن که اگر خدای نکرده حتی به اندازه چشم به هم زدنی رفتارتون با خانم‌هاتون بد باشه، خداوند هم به همون اندازه با شما بد رفتار خواهد کرد. میبخشید ولی بیان هیکل مبارک است. در هر حال بعد هیکل مبارک به مکه تشریف میبرند. متاسفانه وقت نیست از حوادث مکه به اصطلاح مفصل صحبت کنیم، فقط من یک پرانتزی باز میکنم. اون سال سال 1260 بوده، یعنی سال 60، یعنی سال 60، و در احادیث معتبره اسلامی نقل شده که در سال 60 قائم موعود ظهور خواهد کرد و حجاج و اصولا شیعیان همه منتظر بودند که این ظهور در بیت الحرام در نزدیکی خانه خدا انجام بشه. بنابراین در اون سال حجاج بیشماری به مکه آمده بودند و بعد از مراسم حج در بیت الحرام همه روی پشت بام ها، صحن مسجد، همه جا پر بود و همه منتظر اتفاقی بودند، نمی دانستن چی. البته در تاریخ چند جور این مسئله توجیه شده. در تواریخی میگن که هیکل مبارک حلقه کعبه رو به دست گرفتن، پشتشون رو به دیوار زدن و سه مرتبه فرمودند که به درستی که من همان قائمی هستم که منتظرش هست. در تواریخ دیگه آمده شده که به این وضوح هم نبوده و در اثر شلوغی و سر و صدا به جایی نمی رسیده. در هر حال به هر صورت که بوده عده‌ای شنیدند و در همون جا چون قلوب پاک داشتند ایمان آوردن. عده‌ای دیگری هم که کور و کر آمدند و کور و کر هم برگشتند. اما این اتفاقات وقتی که حجاج به ایران برگشتند در همه جا پخش شد و دشمنان امر هم این مسئله رو به اصطلاح وسیله قرار دادند و به مجردی که حضرت رب اعلی از مکه به بوشهر وارد شدند قلقله در استان فارس به پا شد. منتها هیکل مبارک چند روزی در بوشهر در منزل خال اکبر ماندن و در این ایام بزرگان بوشهر و امام جمعه بوشهر به دیدار هیکل مبارک می آمدن و در بحث و گفتگوها عده ایمان آوردند. حتی میگن که امام جمعه بوشهر قلباً ایمان آورد و خال اکبر که حضور داشتن در این به اصطلاح دیدارها و از کوچکی هم خوارق عادات از هیکل مبارک دیده بودند و بسیار هم علاقه داشتند، اما با شنیدن این صحبت‌ها در دودلی بودند، نمی‌دونستند واقعاً چی را قبول کنند. برای اینکه هیبت ادعای قائمیت خیلی بزرگ بود. اما بالاخره بعد از شنیدن این صحبت‌ها قلباً ایمان آوردند و مطمئن بودند و از نامه‌هایی که از بوشهر به شیراز می‌نویسند مشخص هست که ایشان ایمان دارند و برای خواهر خودشون یعنی مادر حضرت ربعلا و خال اعظم میگن که تا حالا بر حضرت اعلی واجب بود که از ماها که بزرگتر بودیم اطاعت کنند، ولی از این به بعد بر ما واجب هست که از ایشان اطاعت کنیم. حالا نمیدونم اگر که من دیگه وقت شاید نداشته باشم، دارم وقت هنوز؟
چه ثانیه میتونیم
یه کمه دیگه پس بدم؟ خیلی خوب. بنابراین خال اکبر ایمان میارن، اما متاسفانه در اثر وقایعی که بعداً در اثر سرگونی هیکل مبارک به کوههای آذربایجان و بعد شهادت مبارک اتفاق میفته، ایشون به کلی منقلب میشن و دودل میشن. چون در احادیث اسلامی آمده که ظهور قائم با سلطنت ظاهری قائم توأم هست و کسی نمیتونه آسیبی به قائم برسونه. البته اینها معانی داره، ولی چون شیعیان اینها رو به همین صورت قبول داشتن، خال اکبر منقلب میشن و مدتی گوشه نشین میشن، با بابی ها دیگه معاشرت نداشتن و در حقیقت ایمان خودشون رو از دست میدن. حالا این در مورد خال اکبر، البته باز ما در مورد ایشان صحبت خواهیم کرد. بعد مسئله دیگه که میخواستم حضورتون عرض کنم این بود که حضرت ربعلا از بوشهر بلافاصله دو توقیع، یکی برای محمد شاه، یکی برای صدر اعظم میرزا آقاسی میفرستن، به همراهی توقیعی برای خال اعظم که در شیراز بودن و همچنین توقیعی برای ملا صادق مقدس که اون هم در شیراز بود. در اون موقع ما میدانیم که ملا صادق مقدس از بزرگترین علمای جهان شیعه هست و بسیار احترام بین همه علما داشتند. ایشون در ذریع امام حسین سید الشهدا هیکل مبارک حضرت ربعلا رو برای اولین مرتبه زیارت میکنند و به قدری منجذب این جوان سید شیرازی میشن که ایشون رو به منزل خودشون دعوت میکنن و خودشون به پذیرایی از هیکل مبارک میپردازن در زمانی که حضرت ربعلا در کربلا بودن و بعد در اصفهان بودن که میشنون که شخصی اظهار قائمیت کرده. ملا حسین رو ملاقات میکنن و جویا میشن، ولی ملا حسین هنوز اجازه نداشتن که اسم و رسم قائم رو بگن و میفرمایند خود شما باید مجاهده کنید. بنابراین ایشان به دعا و مناجات مشغول میشن و شبی در اصفهان در خواب چهره آن جوان سید شیرازی مقابل صورتشون ظاهر میشه و یقین حاصل میکنن که قائم موعود خود هیکل مبارک هستن. بنابراین با پای پیاده به احترام قائم موعود از اصفهان به شیراز